با مجله نیمه شب همراه شما هستیم با گزارش ها و گفتگوهای متعددی در مورد گام ایالات متحده در تحریم محمد جواد ظریف به دنبال تحریم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تمدید معافیت های هسته ای ایران از تحریم های ایالات متحده برای یک دوره کوتاه‌تر و همچنین گزارش هایی در عرصه فعالان حقوق بشر در ایران. و اما به دنبال تحریم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ایالات متحده محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به عنوان عامل مقاصد رهبر جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داده است. محمد جواد ظریف اولین وزیر خارجه پس از انقلاب سال 1357 در ایران است که در برابر رسانه‌های بین‌المللی با یک وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو و توافق کرد. وی در واکنش به اقدام واشنگتن در تحریم او گفته است که تأثیری بر وی یا خانواده‌اش ندارد، چون اموال یا منافعی در خارج از ایران ندارد. رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی در پایتخت ایالات متحده می‌پرسد آیا اقدام واشنگتن در تحریم محمد جواد ظریف بیشتر جنبه سمبولیک دارد؟ محمد محسن سازگارا در واشنگتن:
این اقدام اداره خزانه‌داری آمریکا به استناد فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام گرفته که به موجب اون فرمان شخص آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده و آقای ظریف رو هم اگر دقت کرده باشین در توضیحات گفتن چون کارگزار رهبر جمهوری اسلامیه و کارای او رو میکنه به این دلیل تحریم شده، نه به عنوان به اصطلاح وزیر خارجه. این کار البته اقدام بی سابقه ای یا دست کم تا اونجا که من میدونم کم سابقه است که وزیر خارجه کشور رو امریکا تحریم کرده.
همینطور آقای سازگارا، نمونه‌ای سراغ نمیشه گرفت در تاریخ معاصر در دهه‌های گذشته اینطوره؟
من دست کم ندیدم، اگرم جایی باشه از چشم من پنهانه، پیشینه‌ای پیدا نکردم که آمریکا یا کشور دیگه‌ای رو سراغ ندارم، چون آمریکاست که الان تحریماش مؤثر واقع میشه، وزیر خارجه کشور دیگه‌ای رو تحریم کرده باشه.
یه نکته دیگه آقای سازگارا که قابل ملاحظه شاید باشه اینه که محمد جواد ظریف در واقع اولین وزیر خارجه بعد از انقلاب 57 که با یک وزیر خارجه آمریکا نشستن، گفتگو کردن، دیدار کردن، مذاکره کردن، یعنی همچین هدف چنین تحریم قرار گرفتن برای یک دیپلمات یا مقامی که شاید بشه گفت یک جایگاه تاریخی داره از این لحاظ.
حالا اون به نظرم خیلی نمد نظر آقای ظریف بوده، نمد نظر دولت فعلی آقای ترامپ، اینی که حالا آیا با وزیر خارجه آقای جان کری نشسته بوده یا ننشسته بوده. به هر حال دولت ترامپ وقتی از برجام بیرون اومده اون کار مهمتری بوده به لحاظ نقض امضای رئیس جمهور قبلی امریکا. ولی این ماجرا من فکر میکنم تبعاتش البته تحریم‌های آمریکا تحریم‌های اقتصادی است، یعنی آقای ظریف دیگه کسی باهاش معامله معاشرت بکنه امریکا اون وقت میتونه به استناد این بگه که خیلی خوب من تو رو تحریم میکنم، دیگه با آمریکا نمیتونی معاشرت و معامله ای داشته باشی، که البته بلا موضوعه، برای اینکه وزیر خارجه قاعدتا نه شرکتی داره نه کمپانی داره نه چیزی رو امضا میکنه، آنچنان نه شرکت ها طرف قراردادشن. بنابراین همجور که شما هم تو سوالتون بود به نوعی بیشتر سمبولیکه و به نوعی بیشتر نشون دادن همین جهتی است که دولت ترامپ داره. اگر دقت کرده باشین هم آقای منوچین و هم آقای پومپیو هم در اظهاراتشون دقیقاً انگشت روی اون نقطه گذاشتن که دولت ترامپ الان فشار میاره و اینکه آقای خامنه‌ای رئیس یه باند مافیایی و ظریف کارگزار اوست و ظریف به دلیل اینکه توجیهگر این باند مافیایی ما داریم تحریمش میکنیم.
آقای سازگارا الان
نقطه استقلال باز آقای خامنه‌ایه.
به دنبال تحریم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اینک وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف، اکنون آیا این نوار تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین باز ادامه پیدا کنه؟
ممکنه، برای اینکه این کابینه آمریکا به هر حال کابینه بسیار تندی است، یعنی بسیار هم در اظهاراتشون هم در موضع گیری هاشون بسیار تند و رادیکال عمل میکنن. احتمالش زیاده که مقامات دیگری رو هم با همین، به استناد همین که کارگزار رهبر جمهوری اسلامی هستن و رهبر جمهوری اسلامی یک رهبر تروریست و قاچاقچی هستش، تحریم بکنن.
نقطه نظرات محسن سازگارا بود، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت اقدام واشنگتن در تحریم محمد جواد ظریف را چنین بازگو می کند.
تحریم محمد جواد ظریف مهمترین تحریم سیاسی، مهمترین تحریم غیر اقتصادی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته است. اهمیتش حتی از تحریم شخص علی خامنه ای هم بیشتره. هم سیگنال های بسیار مهمی میفرسته به فضای سیاسی داخل ایران، هم پیامدهای بسیار بزرگی داره. سیگنالش این هست که چیزی که ایرانی ها میفهمند درست یا غلط این هست که یک، آمریکا دنبال مذاکره نیست، و دو، اگر هم بخواد مذاکره کنه ترجیح میده طرف مذاکره او نه ظریف، نه تکنوکرات ها یا دولت، بلکه نمایندگان شخص علی خامنه ای باشن، نظامی ها و سپاه پاسداران باشن. و پیامدش هم این هستش که فضای سیاسی ایران رو پولاریزه میکنه. همین توییتر وزارت خارجه آمریکا گفت ظریف مالکش علی خامنه ای، یعنی عملا داره میگه که من اصلاح طلب و اصولگرا نمیشناسم. ایران به دو قسمت تقسیم میشه، شما یا طرفدار علی خامنه ای و استبدادید، یا طرفدار اون نیستید لزوماً، یا منطقاً طرفدار ما هستید. این دو پیامد اثرات بسیار زیادی در فضای سیاسی ایران داره. در کوتاه مدت آقای ظریف رو بله ممکن هست تقویت بکنه، منتها در بلند مدت کار آقای ظریف رو تمام میکنه، چون نقطه قوت جواد ظریف این بود که میگفتن او زبان آمریکایی ها رو بلده، روابط گسترده ای داره، میتونه با آمریکایی ها حرف بزنه، و خب تحریمش یعنی که این نقطه قوت رو از او میگیرن.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. شما چه نظری دارید؟
حالا که آقای ظریف تحریم شدن، اون کارهایشون از دست میدن در وزارت امور خارجه، حالا تکلیف چی میشه؟ ایشون استعفا میدن که یک کسی که تحریم نشده بیاد و وظایف رو انجام بده، یا کنار گذاشته میشن؟ معمولا در کشورهای دنیا یک کسی که کاراییشو از دست میده یا خودش استعفا میده یا کنار گذاشته میشه. من نمیدونم الان تکلیف آقای ظریف چی میشه و چه تصمیمی در موردش میگیرن.
جا داره به عنوان یک ایرانی ابراز کنم خوشحالی خودم، و من مطمئنم میلیون ها ایرانی مثل من از اینکه آقای ظریف رو تحریم کردن خوشحالن. من امیدوارم که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
ایالات متحده با تمدید معافیت‌هایی به روسیه، چین و کشورهای اروپایی امکان داده است تا به همکاری هسته‌ای غیر نظامی با تهران ادامه دهند. در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل رادیو فردا می‌پرسد آیا تمدید این معافیت و مغایر با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی نیست؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو:
به نظر من مغایرت نداره. آمریکا اگرچه به دنبال اجرای سیاست فشار حداکثری است، ولی میخواد تحریم‌ها نتیجه بخش هم باشن. به این ترتیب نگاهی که بر اجرای تحریم‌ها داره نگاه عملگراست. در جایی که احتیاج به تنظیم وضعیت در مورد اعمال تحریم‌ها هست، آمریکا این تحریم‌ها رو به مدت حالا 3 ماه یا 6 ماه یا معلق میکنه یا اینکه تمدید میکنه. در این مورد وقتی گفته شده که تحریم‌ها از 6 ماه به مدت 3 ماه تعلیق میشه، یعنی آمریکا مشغول تنظیم وضعیت خودش. از ضمناً هدف‌هایی که مشمول این لغو تحریم یا تعلیق تحریم به مدت 3 ماه شدن، سایت‌هایی هستند که در مورد توسعه برنامه اتمی ایران نقش چندانی ندارن، البته با استثنایی که در مورد بوشهر هست. و در مورد بوشهر، چون قبلا سازمان ملل هم این رو تایید کرده، تأمین سوخت این راکتور می میتونه به هر حال یک نیاز عمومی رو در ایران تامین بکنه و همینطور نیاز به هماهنگی بیشتر با روسیه یعنی تامین کننده سوخت راکتور وجود داره. ولی 4 سال که دیگه راکتور اتمی آب سنگین عراق و همینطور راکتور آزمایشگاهی تهران سایت فردو که در اون تحقیقات علمی انجام میگیره سایت هایی هستند که در جهت توسعه برنامه اتمی ایران در سمت و سوی نظامی شدن نقش فوری و فوتی و موثر ندارن، ولی با این حال این تعلیق به نظر می رسه فقط 3 ماه هست.
دولت ایالات متحده اعلام کرده این معافیت ها رو از این رو قائل شده که بتونه نظارت داشته باشه بر عملکرد هسته‌ای ایران طبق توافقنامه هسته‌ای، و از سوی گزارش ها حاکیه که همزمان این معافیت ها رو قائل شده برای اینکه اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای رو تحت فشار نگذاره و ملاحظه اونها رو هم داشته باشه. الان چه میشه انتظار داشت؟ یعنی پس از این 90 روز مهلت آیا باز دوباره این مدت تمدید خواهد شد یا وضعیت تغییر خواهد کرد؟
آمریکا برای این تحریم ها، اعمال تحریم ها و همینطور تعلیق موقت تحریم ها یک الگو داره. این الگو رو در مورد صادرات نفت اعمال کرده، در شروع کار 6 ماهه و 2 بار اون تمدید شد. به دوستان آمریکا به خصوص خریداران آسیایی نفت ایران و همینطور دو کشور اروپایی خریدار نفت ایران این معافیت رو به مدت محدود داد، ولی با اینکه در مهلت دوم به مدت کوتاهی این تعلیق تکرار شد، در فاصله 3 ماه بعد از اون زمینه‌ای برای آمریکا فراهم شد که این تعلیق رو از بین برد و تحریم نفت ایران امروز نتیجه‌اش این شده است که در ماه جاری، ماه گذشته مسیحی، صادرات نفت ایران به 100,000 بشکه کاهش پیدا کرده. ظاهراً آمریکا برای هماهنگی عملیاتی بیشتر در اجرای تحریم هاست که این تعلیق ها رو صورت میده و به نوعی از پیش یک پیش آگهی هم به کسانی که در کار همکاری اتمی با ایران هستند میده. مثلا در سایت فردو هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بریتانیا و یک کشور اروپایی دیگه دست در کار تحقیقات علمی هستند برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار، و همینطور روسیه به هر حال سوخت اتمی راکتور ایران رو تامین میکنه. انگلیس جانشین آمریکا شده در بازطراحی راکتور آب سنگین عراق، که هنوز مسئله بیرون آمدن بریتانیا از توافق اتمی و یا قطع همکاری در جهت کارهایی که باید در راکتور عراق صورت بگیره اعلام نشده. بنابراین مجال داره آمریکا که این هماهنگی ها رو حداقل با کشورهای دوست آمریکا یعنی بریتانیا صورت بده، و انتظار این است که در پایان این 3 ماه تصویری که برای اعمال تحریم ها به دست آمریکا میرسه تصویر روشن‌تری باشه. این به معنی این نیست که آمریکا قضیه رو شل کرده به این علت که میخواد به ایران امتیازی بده، نه، زمینه اعمال تحریم ها رو داره مستحکم‌تر میکنه.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو. 20 دقیقه پس از نیمه شب ایران، وزارت خارجه اتریش با تصدیق بازداشت مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی تبار، در بهمن سال گذشته خواهان آزادی وی شده است. دلیل بازداشت این بازرگان ایرانی اتریشی هنوز اعلام نشده و مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره پرونده او اظهار نظر نکردند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش و ایران است که وزارت امور خارجه اتریش روز 4 شنبه 9 مرداد خبر بازداشت و زندانی شدن او در ایران را تایید کرد. پیتر گوشلباور، سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش، با اعلام اینکه سفارت آن کشور در تهران در این پرونده فعال بوده است، از نامنگاری وزیر امور خارجه کشورش با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره این موضوع خبر داد. با این حال وی تأکید کرد که با توجه به دوتابیتی بودن مسعود مصاحب، ایران هیچ حقی برای کنسولگری اتریش در زمینه پیگیری موضوع به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اتریش، هنوز هیچ اتهام رسمی در این مورد اعلام نشده و دلیل بازداشت مسعود مصاحب مشخص نیست. انجمن اتریش و ایران انجمنی است که هدف آن تقویت روابط نزدیک بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ذکر شده است. به نوشته روزنامه اتریشی در استاندارد، مسعود مصاحب در بهمن ماه سال گذشته به همراه هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و خانواده او تا چندین هفته هیچ تماسی با وی نداشتند، تا سرانجام مشخص شد وی در زندان اوین نگهداری می شود. مسعود مصاحب که از سال 1965 میلادی در اتریش زندگی می کند، در سال 1975 درجه دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین گرفت و در سال 1980 به تابعیت اتریش درآمد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش با توجه به سن و سال مسعود مصاحب و مشکلات جسمانی و بیماری‌های او بر جنبه انسان دوستانه پرونده تأکید کرده است. موضوع بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران با دستگیری فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی، در خرداد ماه سال جاری بار دیگر در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد. مشهورترین پرونده زندانیان دو تابعیتی در ایران بازداشت طولانی مدت نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی است که از فروردین 1395 در زندان اوین است. بازداشت اتباع کشورهای دیگر و دو تابعیتی ها در ایران از موضوعات پرتنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است.
در همین حال مژگان کشاورز منیره عربشاهی و یاسمن آریانی کوشندگان حقوق بانوان و مخالفان حجاب اجباری که همچنان در زندان قرچک ورامین در حبس جمهوری اسلامیان به احکام طویل المدت حبس محکوم شدند، احکام بدوی. مژگان کشاورز مجموعاً به 23 سال حبس و منیره عربشاهی و یاسمن آریانی هر یک به 16 سال حبس. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران که در هلند اقامت دارد به رادیو فردا میگوید
هیچ کدام از این احکام منطبق با اصول و روح قانون نیست و اساساً عناصر تشکیل دهنده به زه اتهامی محقق نشده است. شوربختانه دادگاه انقلاب از مقوله امنیتی به این موضوع مینگرد و قانون را سوء برداشت میکنه، یعنی قانون را به نفع حکومت جمهوری اسلامی ایران داره تفسیر میکنه، رفتار مدنی و طبیعی این سه زن را در قالب‌های امنیتی قرار داده، در حالی که هیچ کدوم از اینها نمیتونه واجد وصف مجرمانه یا در قالب امنیتی قرار بگیره. قانونگذار اینها رو تعریف کرده اما هیچ کدوم از اینها منطبق با رفتار این سه زن نیست و قاضی پرونده هرگز از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برای محاکمه اینها پیروی نکرده. دادگاه یک دادگاه بی‌طرف نبوده. اساساً رکن جرم نسبت به این سه زن یک رکن امنیتی تلقی نمیشه. عناصری که باید یک فعل را تشکیل بده در این سه تا پرونده اساساً وجود نداره. بنابراین صدور حکم محکومیت 50 ساله برای این سه زن خلاف قانون هست، منطبق با اصول حقوقی نیست. قانون را به نفع متهم تفسیر کرد نه به نفع حکومت. بنابراین این رأی نشان از یک نوع عصبانیت حقوقی هست، نشان از دخالت سیاست در حقوق هست و همین مسئله موجب میشه که متاسفانه این دادگاه از عدالت قضایی به دور باشه و شاهد چنین حکم سنگینی باشیم. بنابراین از منظر حقوقی و نگاه قانونی به این پرونده میتونیم اینطوری بگیم که هیچ کدوم از اون اصول حقوقی که در خود قانون اساسی ایران وجود داره در این پرونده متاسفانه لحاظ و رعایت نشده است.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران. در همین حال دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی حکم 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری ایران را تایید کرده است. کیانوش فرید.
حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل پایه 1 دادگستری و فعال مدنی قطعی شد. بنابر حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، امیر سالار داوودی به 30 سال حبس تعزیری محکوم شد که مطابق ماده 134 حکم 15 سال زندان درباره او اجرا خواهد شد. این حکم به دلیل تشکیل یک کانال تلگرامی توسط آقای داوودی صادر شده است. در 11 خرداد ماه طناز کلاهچیان همسر آقای داوودی خبر حکم مخرب او را در صفحه خودش توییت و تایید کرد و نوشت که همسرش تصمیم گرفته که به این حکم اعتراض نکند. همچنین به نقل از وکیل آقای داوودی گزارش شد که او علاوه بر 30 سال حبس تعزیری به 111 ضرب شلاق، 6 میلیون تومان جریمه نقدی و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. امیر سالار داوودی در اولین پرونده خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات بوده و در دومین پروندهش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و تشکیل گروه برای براندازی نظام متهم شده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران در گفتگوی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
خب من هم مثل همه همکاران حقوقی از این رأی که صادر شد تعجب کردیم، چون همین سالا رو من میشناسم، آدم دلسوزیه، علاقمند به حرفشه و یه منتقد بود. ادبیاتی که به کار میگرفت ممکنه مورد علاقه بعضی نباشه، اما نفس امر تفاوتی با نقدی که بنده و دیگران به بعضی از موضوعاتی که در حوزه کاری ما صورت میگیره داریم تفاوتی نداشت. حالا یا کارش مطبوعاتی اگر بخوایم تلقی بکنیم که باید دادگاه مطبوعات باشه، اگر بخوایم کارش غیر مطبوعاتی آنگونه که این آقایون در رسیدگی توجه کردن، خب با چارچوبه دادرسی رو رعایت کرد. تا اونجا که من حضور زن دارم به رأی دادگاه بدوی به این علت که در مرجع تجدید نظر هم مشابه رأی بعدی صادر خواهد شد و اون رأی تایید میشه اعتراض نکردن. یه راه مونده ماده 477 رئیس محترم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنن به عنوان یک رأیی که خلاف بیان شرعه و رأی رو درخواست نقضش بکنن به دیوان عالی کشور، در یک رسیدگی مجدد با اطمینان این رأی تایید نخواهد شد.
عفو بین الملل، صدور حکم 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق برای یک وکیل دادگستری را بیرحمانه و حیرت انگیز خواند و مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفت امیر سالار داوودی هزینه دفاع از حقوق بشر را می‌پردازد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل می‌گوید حکم سنگین امیر سالار داوودی یک بی‌عدالتی محض است. راه اندازی یک کانال تلگرامی برای خبررسانی درباره قربانیان نقض حقوق بشر جرم نیست و مقامات جمهوری اسلامی باید او را هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کنند. عفو بین الملل جامعه جهانی و جمله اتحادیه اروپا را دعوت کرده که مقامات ایرانی را از هدف گرفتن وکلای حقوق بشری منع کنند.
از سوی دکتر احمد رضا جلالی، پزشک پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در زندان جمهوری اسلامی است و با حکم اعدام مواجه است، از دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده است. ویدا مهران نیا، همسر وی، به رادیو فردا میگوید
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز دوربین هم هست.
آیا دلیلی برای انتقال آقای جلالی از بند عمومی به مکانی که نامشخص گفته شده به خانواده یا وکیلشون اعلام شده؟
نه، هیچ اطلاعی داده نشده. به اینکه وکیلش درخواست اعاده دادرسی داده بود و گفته بودند که پرونده‌اش رو بازبینی و بررسی می‌کنیم و این انتقال غیر منتظره هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی.
آقای جلالی گفتید از زندان تماس تلفنی داشتن، نگفتن مرجعی که دستور این انتقال رو داده یا الان آقای جلالی در اختیار چه نیروهایی هست؟ های مرجع مشخص هست؟
نه خود ایشون هم اطلاع ندارن، ولی خب میدونی که بازپرس هایی که قبلا در واقع بودند و ازش بازجویی کرده بودند نیستند. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده‌ای بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
ویدا مهران‌نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی. دسته برتر فوتبال باشگاه ایران که آغاز می‌گردد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که به تعویق افتاده تا کمتر از 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد. محمد رضا داورزنی، معاون وزارت ورزش و جوانان که در قزوین و در مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی شرکت کرده بود، ضمن اعلام این خبر گفت تا 23 مرداد ماه مسابقات آغاز خواهد شد.
من فکر میکنم که با توجه به اقدامی که فدراسیون فوتبال داره انجام میده، امروز فردا دیگه اعلام بکنن، قرعه کشی رو اعلام بکنن که احتمالاً دیگه نهایتاً از شاید 20 و 22 سوم اینا بتونن دیگه مسابقه رو برگزار بکنن.
این در حالی است که هنوز برخی از ورزشگاه‌ها از جمله در مسجد سلیمان و جمع بوشهر هنوز الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برآورده نشده. نصب صندلی‌های شماره دار، آماده ساختن سیستم فروش الکترونیکی بلیت مسابقات و نصب دوربین‌های مداربسته بخشی از این الزامات است. در صوفیه پایتخت بلغارستان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان زیر 17 سال جهان امروز جمعه آغاز می‌شود. مسابقات امروز در 5 وزن اول است و از 5 کشتیگیر ایران 3 نفرشان در دور اول به حکم قرعه استراحت دارند. ولی کامران ارغش در 80 کیلو در دور اول با حریفی از ترکیه روبروست و حجت رضایی در 65 کیلوگرم کشتیگیر مولداوی را پیش روی دارد. در تهران 2 مسابقه فوتبال تدارکاتی روز پنجشنبه برگزار شد که طی آن پرسپولیس با رهبری گابریل کالدرون آرژانتینی با 2 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و استقلال 4-0 بر ماشینسازی تبریز پیروز شد. استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال روی نیمکت آبی پوشان بود. در آلمان مسابقات 4 جانبه فوتبال در مونیخ با قهرمانی تیم تاتنهام انگلیس پایان یافت. تاتنهام که قبلا در همین مسابقات رئال مادرید را برده بود، در دیدار پایانی بایر مونیخ را هم برد و قهرمان جام آودی شد. به گزارش شبکه ITV4، تاتنهام بعد از مساوی 2-2 در پایان 90 دقیقه با ضربات پنالتی به پیروزی رسید. پیش از این بازی رئال مادرید و فنرباخچه برای مقام سومی بازی کردند که رئال 5-3 برنده شد. الله یار صیاد منش، بازیکن ایرانی، هم 7 دقیقه برای فنرباخچه بازی کرد. و در لیما پایتخت پرو بازی‌های پانامریکن 7th روز خود را پشت سر گذاشت و کاروان ورزشی آمریکا در جدول مدال‌ها همچنان در سطح جدول باقی ماند با مجموع 78 مدال. مکزیک با 50 و برزیل با 40 مدال دوم و سوم. بازی‌های پانامریکن هر 4 سال 1 بار برگزار می‌شود و حکم المپیک قاره آمریکا را دارد. در این دوره از بازی‌ها 41 کشور با بیش از 6500 ورزشکار در 38 رشته ورزشی رقابت دارند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. مجله نیمه شب را با مناظره دیگری در عرصه مورد بحث دیگری به پایان می‌بریم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
حتما شما هم شنیده اید که با شوخی و خنده و برای طنز و خوشمزدگی تکرار میکنند که سن زنان یک راز است، یا سن زنان را نباید پرسید. نه تنها مردان که خود زنان هم اغلب چنین شوخی میکنند یا دست کم به آن تن میدهند. موضوع البته همیشه هم شوخی نیست، برای بعضی زنان وجه جدی هم دارد. از سن خود میترسند و حتی گاه برای تغییر عدد سن خود در شناسنامه‌شان اقدام میکنند. چرا؟ چرا جامعه زیبایی را به سن مربوط میکند و چرا اغلب از کشف زیبایی آدمی در سنین مختلف ناتوانیم؟ مگر نمیشود با ظرافت و زیبایی و خرسندی پیر شد؟ در تابوی این هفته همراه با محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان، و رسول نفیسی، جامعه شناس، درباره همین موضوع بحث میکنیم. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. یک کلیشه مشخص در مورد زنان مخصوصا به کار برده میشه و اون این که زنان روی سن خودشون و اعلام سن واقعیشون حساسیت دارن و جالبه اگر زنی هم باشه که این حساسیت رو نشون نده و سنش رو راحت بنویسه، اعلام کنه، بگه و باکی نداشته باشه از سن خودش، که نمیدونم اصلا چرا باید باک داشت، اغلب تعجب میکنن و میگن که چرا شما با زنان دیگه تفاوت دارین. فکر میکنین آقای نفیسی اساساً از نگاه جامعه شناختی یک چنین کلیشه‌ای واقعیت داره، درسته و ریشه از چه میگیره؟
درسته و حتی میخوام بگم که فقط در مورد خانم‌ها نیست، در مورد مردم هم جوره. مشکل دارن بخصوص مردا که به سن سال ما میرسن بگن که چند سالشونه. این هم در گذار از جامعه سنتی به جدید اتفاق افتاده، وگرنه در جامعه کهن سن سال یک ارزش بسیار مهمیه برای خودش و حتی بسیاری منتظر اینن که سنشون بره بالاتر و بیشتر مورد احترام قرار بگیره. در جامعه مدرن ما یک مشکل دیگه‌ای داریم و اون مشکل بازار کاره، که در بازار کار جذابیت حرف اول رو میزنه و تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین نشون داد که جذابیت برونی از جذابیت درونی بیشتر در پیدا کردن شغل مهمه و حتی یک ماتیک تر تازه خوب برای یک فرد دنبال کار میره اهمیت بسیار زیادی داره. بنابراین بازار کار اهمیت میده به جذابیت، به خصوص در بازار کاری که نوعی فروش کالا در اون مطرح باشه و چون جذابیت رو جوری به یک نحوی مربوط میدونن به سن و سال، این است که نه تنها زنان هم جو که عرض کردم، مردان هم فرار میکنن از این که سن و سالشون معلوم باشه و حتی جراحی پلاستیک در بین مردان هم کاملا رواج داره.
آقای نفیسی کوتاه از شما میپرسم در ادامه همین بحث، اگر اینطور هست که میفهمایید، چرا فقط کلیشه در مورد زنان مدام تکرار میشه و به کار میره و از سوی مردان و حتی از سوی خود زنان گفته میشه که سن زنان یک رازه، راجبش نپرسید؟ چرا فقط در مورد زنان به طور خاص این مطرح میشه؟
به خاطر اینکه زنان در طول تاریخ فرودست بودن و اینها بایستی نظر لطف مردان، مردان قدرتمند، شوهر، غیرزارک، اینها لازم بوده که این نظر لطف اینها رو داشته باشه. اصولا اقشار و طبقات و افراد ضعیفتر همیشه مورد حمله و آماج جوک ها و طنز هستن. شاید هم واقعا همینقدر هم همچی که عرض کردم در بین مردان این حساسیت ها وجود داشته باشه.
خانم عباس خلیزاده، صحبت آقای نفیسی رو شنیدید، میخوام بدونم نظر شما چیست؟ آقای نفیسی موضوع رو با بازار کار مرتبط دونستند، میخوام بدونم که آیا شما فکر میکنید که این کلیشهی که در مورد زنان مطرح میشه همونطور که ایشون گفتن به مردان هم مربوطه و دلایلش چیست؟
من فکر میکنم که حتی بازار کار زیر مجموعی هستش از اسطوره جوانی و پرستش اسطوره جوانی که به عنوان یک ارزش هست و توی جهان مدرن به دلیل اینکه جوانی با شور و نشاط و تحرک و با انرژی عجین شده و کهولت و پیری با کند شدن، با غیر خلاق بودن، مریض بودن، حتی بسیاری از مریضی های روحی که آدم ها دارن این بحث هستش که آره تا وقتی که جوون هستی هیچ کدوم از اینا خودشو نشون نمیده، به بحث این که پا به سن بذاری همه درد و مرضات حالا از نظر روحی و جسمی میزنه بالا. این که ما جوانی رو نشانه زندگی میدونیم و سن رو و کهولت رو مخالف با زندگی و انرژی میدونیم، به نظر من این توی بازار آزاد هم خودش رو اینجوری داره نشون میده. بله، مسئله کهولت یا مسئله پیر بودن با دانایی و تجربه و اینها عجینه توی فرهنگ ما، ولی توی همون فرهنگ هم توی متون ما که نگاه میکنیم از قرآن گرفته تا متون دیگه، وقتی که میخواییم در مورد پاداش صحبت بکنن، بحث حوریان و یا غلمان‌ها که اینها همه از جوانی و زیبایی و طراوت حرف میزنه، اینا در واقع میشن مصداق پاداش. یا اینکه حتی مثلا در قرآن هستش که شما در بهشت که هستید همیشه جوان هستید و هیچ وقت سن روی شما نمیاد. توی حتی ادبیات ما همین جوریه، یعنی ما هیچ وقت نمیبینیم که مثلا شاعری بخواد مثلا در مورد معشوقه خودش بگه که من عاشق مثلا یک در واقع زن سالخورده‌ای شدم که موهای نقره‌ای داره و صورت چین و چروکدار داره. همیشه در مورد این صحبت میشه که چقدر صورت تراوت داره. تو جهان مدرن و اقتصاد به دلیل اینکه همون اسطوره ها در جریانه، ما میبینیم حتی واندر وومن یا زن مثلا که میتونه اعجاب برانگیزه و همه قدرت ها رو داره، جوان و پر انرژی و با در واقع ماهیچه است. در مورد همه فرم های اساطیری هم که توی بازی های کودکان هستن، ما میبینیم که همه جوان و پرتحرکن، مگر اینکه مثلا بخواد کسی باشه که مثلا معلم باشه یا مثلا پدر بزرگ باشه یا مادر بزرگ باشه، ما موهایی ببینیم که غیر از مثلا موهای سفید هستش و گاهی اوقات هم مثلا اونایی که نقش منفی دارن موهاشون سفیده، مثل جادوگرها. چیزی که الان توی جنبش فمینیستی وجود داره اینه که میخواد این اسطوره رو بشکنه، زنها رو تشویق بکنه که موهاشون رو رنگ نکنن و بخوان اون غرور داشته باشن نسبت به موهای نقره‌ای که دارن.
آقای نفیسی، خانم عباس خلیزاده اشارهشون به این بود که به هر حال از دیرباز هم، حالا شما گفتید که در قبیله ها یا در زندگی های پیشا مدرن فرد مسن احترام بیشتری داشت، اما خانم عباس خلیزاده نگاهشون این هست که این قبلا هم وجود داشته، شاید الان نمودش متفاوت شده، یا همین که در متون مذهبی در مورد بهشت وعده داده میشه که شما به جایی می روید که در اون هرگز پیر نمیشید، یعنی همین پیری رو انگار به یه ضد ارزش تبدیل میکنه و شاید فقط ویژگی جامعه مدرن نباشه. میخوام بدونم دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در مورد وعده های قرآن توجه بفرمایید که اونجا که حور و غلمان که در بهشت هستن، نه به شکل انسان بلکه به شکل یک نوع موجوداتی که برای لذت بردن مردان خلق شدن نگاه میشه. در مرحله دوم این که فرمودن که نشاط و شادمانی اینها در کنار جوانی مطرحه، این هم کاملا درسته و این یه واقعیتی هم هست، منتها مثلا این است که چرا زنان سعی میکنن خودشون رو جوان نشون بدن؟ آیا ارزش واقعی هم در جوانی هست؟ بله، در جوامعی که تکیه به خصوص بر نیروی عضلات انسان باشه هست، ولی در جوامع جدید که ما میریم به طرف اینکه کاملا جامعه رو اتوماتیک بکنیم و متصلش بکنیم به تکنولوژی آرتفیشال اینتلیجنس، ما میبینیم که دیگه اون نقش عضلات از بین میره و به همین دلیل است که جنبش زنان قدرت گرفته و الان به نظر من در حال قدرت گرفتن است که از وضعیت مردان هم فراتر بره. من بعد از 32 سال به این نتیجه رسیدم که البته این علمی نیست، حرف من نتیجه شخصی است، خانم ها سخت کوشتر، متمرکزتر و در واقع اون چیزی که تمدن جدید احتیاج داره، یعنی تمرکز و سخت کوشی، 100% نداره. آینده تمدن مبتنی بر آرتفیشال اینتلیجنس بیشتر خواهان زنانه، حالا در هر سنی باشه.
خانم عباس‌خوش‌زاده، یه سوالی که در این صحبت ها بر من پیش اومد، چون صحبت کردیم از فشار اجتماعی، میخوام ازتون بپرسم که چقدر شیوهی که ما برای زیست خودمون، برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم به عنوان زن یا به عنوان مرد مؤثره در اینکه راحت باشیم، خرسند باشیم با سن خودمون، با چهره خودمون، با بدن خودمون و با آنچه که هستیم. اون تصویری که از زن مثلا در جامعه ایرانی، در بسیاری از سریال ها، در فضای عمومی، در فرهنگ عمومی میبینیم که وجود داره، یک چهره، یک مادر دائما دلواپس و چشم به راه و خلاصه شده در فرزند و همسر و خانه است. میخوام بپرسم آیا همین تصویر و در حقیقت تحمیل این تصویر به زنان نیست که اونا رو از بالا رفتن سنشون میترسونه؟
مهمترین چیزی که من فکر میکنم وجود داره تو جامعه ما مسئله پیر حراسی هست. توی یک چنین شرایطی طبیعیه که ارزش عمومی بر اساس این خواهد بود که من اصلا نمیخوام به اون سن برسم و من اصلا نمیخوام باور کنم که اصلا 50 سالم. حتی من خیلی ها رو دیدم به 30 سالگی که میرسن دچار افسردگی میشن که ای من چرا 30 سالم شد؟ 30 سال خیلی زیاده. بعد 40 سالشون میشه دوباره همین حسرت این که این هیچ کاری نکردن، نتونستن اون ایدئالی که از خودشون داشتن رو داشته باشن، نتونستن اون خانواده ای رو که آرزوش رو داشتن به وجود بیارن، اون آرزوها و ایدئال هایی که در واقع از بچگی به صورت کلیشه در ماها، تو ذهن ماها کاشته میشه. چون این انتظارات وجود داره توی جامعه و به خصوص در مورد زنها، عالی بودن با زیبا بودن، عالی بودن با طراوت داشتن عجین شده و اینها دقیقاً کلیشه های جنسیتی است. کما اینکه به مردا مثلا این هنجار هست که مردا وقتی موهاشون جوگندمی میشه میگن ای اینا تازه جذابتر شدن، زمانی که ماهاشون جوگندمی میشه فوری باید بگن اینو بپوشون بارن که کسی نبینه. برمیگرده به این که فرهنگ ما همون قدری که با معلولها فاصله داره، همون قدر که با حیوانات مشکل داره، به همون میزان هم با سن پیری بسیاری از مشکلات ما از نظر کلیشه‌ای، جدا از اینی که برمیگرده به جامعه مرد سالاری، خیلی وسیع تر از اون، حتی مربوط نه به مذهب نه به مردسالاری، حراس ماست از بیگانه، بیگانه حراسی بیشتر، از اینی که غیر از خودمون می حراسیم به این که به یه نژاد دیگه نگاه کنیم، با یه رنگ دیگه، به یه سن دیگه نگاه کنیم، به یه حیوان دیگه نگاه کنیم، یا حتی به یه آدمی که معلوله. و به نظر من مسئله پیر حراسی تو این مجموعه قرار میگیره.
آقای نفیسی، ما داریم اینجا از فشار هنجارهای مسلط اجتماعی حرف میزنیم، از اون هژمونی که به آدمها تحمیل میشه، و من میخوام ازتون بپرسم به عنوان جامعه شناس، آیا میتونید اینو توضیح بدین که در بسیاری از شرایط هست که جوانان، نسل جدید، میانسالان، گروه‌های مختلف سنی در جامعه در برابر خیلی از هنجارهایی که جامعه تحمیل می‌کنه میستن، نظر مخالف میدن، مقابله می‌کنن و کاری که دوست دارن رو می‌کنن؟ ما مثلا در جامعه ایران نوشیدن مشروبات الکلی هم هنجار نیست، اما گروه هایی که دوست دارن این رو در سبک زندگیشون داشته باشن مقابل این هنجار میستن و این کارو میکنن. حالا چطوره که به سن میرسه زیر فشار این هنجار همه در حال خرد شدن هستن و اونو میپذیرن؟
سن، جذابیت، اینها کالاهایی است که همچنین در رابطه دو جنس مذکر و مؤنث نقش بازی میکنه، و تا زمانی که قدرت در دست یک گروه هست یا اکثریتش در دست یک جنسه یعنی مردان، این سلیقه ها و این خواست ها تحمیل میشه، و در زمانی این موضوع یک مقداری کم میشه که نقش اقتصادی و قدرت زنان در میلیا به جایی برسه که اینها شروع کنن یک مقدار زیادی هنجار اجتماعی به جا گذاشتن، مثل همین فرمایشاتی که خانم عباس‌خوش‌زاده میکنن که الان بسیاری از زنان غیرو خواستار این هستن که زنان به شکلی که هستن جلوه کنن. وقتی که جامعه احساس شخصیت و اعتماد به نفس زنان رو نابود میکنه، مثل جوامع مسلمان، یا سعی میکنه نابود کنه، اینها بیشتر رو میارن به آرایش و پیرایش. مثلا وقتی که زنان جوامع مسلمان رو میبینیم، میبینیم که تمام بازارها خریدهای فوق العاده گرون لباس ها و وسایل آرایشی هاست از اینها پره. این دلیل نیست که اینها زشتر از زنهای اروپایی هستن، دلیل این است که خودشون رو زشت میبینن و این کسی که به اینها این موضوع رو فهمونده که اینها زشت و نادرخوا هستن چیست در واقع به جز جنس مسلح.
خانم عباس‌خلی‌زاده، من همچنان روی سبک زندگی فردی تاکید دارم. شما میبینید مثلا در، من اخیراً گزارش جالبی میخوندم در آمریکا، بحث گریت دیورس این روزها مطرحه و اینکه در سنین بالای 60 سال 65 سال افراد تازه فکر میکنن که خب زندگی کردن و از این زندگی شاید الان در این لحظه ناراضی باشن، تصمیم میگیرن جدا بشن و زندگی دیگری رو آغاز کنن. میخوام بگم که این تفاوت ها هم در نگاه ما به سن ما میتونه مؤثر باشه، آیا اینطور فکر نمیکنید؟
یه فرق مهمی بین پیرزن ها و پیرمردهای ایرانی و کشورهای توسعه یافته وجود داره. از پشت که به پیرزنها و پیرمردهای ایرانی نگاه میکنی تشخیص میدی که سن اینها بیشتر از مثلا سن یه آدم 40 سال است به دلیل نحوه بدنشون، خمیدگی که وجود داره، در حالی که در همون سن یا خیلی بیشتر از اون سن وقتی که از پشت به بدنهای آدمهایی که تو کشورهای توسعه یافته هستن که شیر خوردن، از اول ورزش کافی کردن، مواظب بهداشتشون هستن، میدونن در دوره پیری یا دوره میانسالی چجوری از خودشون مراقبت کنن، از عضلاتشون چطور مراقبت بکنن، نگاه که میکنید واقعا بسیار مشکل هستش که از پشت سر تشخیص داد که سن یک زن یا یک مرد چقدره. مگر اینکه برگردم روی صورت، برای این که حتی جالبه که بدونیم که حتی موی نقره‌ای هم الان بین جوان‌ها اینجا مد شده و حتی از رنگ مو هم نمیشه تشخیص داد که کسی سنش بالاست یا پایینه. مسئله پیری یه مسئله کاملا فرهنگیه. اولا که ما فکر میکنیم کسی که 70 سالش شد یا 60 سال به بالا شد این پیره، در حالی که در این کشور که امید به زندگی بالاست، مثلا وقتی کسی 90 سالشه دیگه واقعا بهش میگن خیلی خوب دیگه الان تو باید واقعا انقدر کار نکنی. من دوستانی دارم که 85 سالشونه، یکی از اونها فیلمسازه و کماکان داره فیلم میسازه و یکی دیگه رئیس یه شرکت بیمه است و هر روز صبح میره سر کارش و شب برمیگرده. یعنی هیچ کی اینجا نمیگه چون من سنم بالاست باید خودم رو بازنشسته کنم. اصلا مسئله این که از یک سنی به بعد نباید کار کرد اصلا نمیشناسن این مفهوم رو در اینجا. شنا کردن از یک سنی به بعد نمیشه، ورزش از یک سنی به بعد نمیشه، نه همه اینها میشه، منتها فقط روشاش با هم دیگه فرق داره. کسی شرم نمی کنه از اینی که من سنم بالاست. این خیلی طول کشید البته، اینجوری نیستش که من بگم در جامعه زنان این مسئله آسون اتفاق افتاد. نشون دادن چین و چروک بدن، نشون دادن این که تو همونقدر حق داشته باشی لباس باز بپوشی وقتی پوستت چین و چروک داره با اونی که مثلا نداره و جوان هستش، اینها همه کار فرهنگی طولانی مدت بوده که ما میبینیم که توی جامعه زنان اتفاق افتاده.
آقای نفیسی، خب اینجا باید پرسید که چقدر از زنان این مقاومت رو میتونن بکنن به این نقطه که الان خانم عباس‌خلی‌زاده توصیف کردن برسن و برای رسیدن به این نقطه که از سن خودشون هراس نداشته باشن چه کار میتونن بکنن؟
سن هراسی یه مبحث عمده است در جامعه شناسی. به این سنسیتیزی ضوابطهای مختلف داره. مثلا جامعه مبتنی بر نمایش، اون تصویری که از انسان ایدئال میده تصویر زیبایی کامله. حالا این زیبایی کامل با تناسب کامل اندام و صورت همراهه. تحمیل عقیده جوان گرایانه بر جامعه علت کاملا تجاری داره. فرمایش این که شما دارید که تا چه حد این جوانهای که مقابله میکنن موهاشون رو نقره میکنن، تا چه حد مقاومت ایران مفید فایده است؟ من معتقدم که اصولا جریانها و گرایشهای اجتماعی از یه نقطه هایی شروع میشه و پخش میشه. این به نفس خودش بسیار مفیده، ولی میخوام بلافاصله اضافه کنم که همین کسانی که مو نقره‌ای میکنن وقتی که بخوان برن و یک شغلی بگیرن، به خصوص اگر این شغل یکی از مواد مورد نیازش جذابیت فرد باشه. به این وضع نمیتونن برن. و نهایتاً اون مسئله دیگه که میخوام اشاره بکنم اینه، کمپانی های سازنده مواد آرایشی، اینها هم خودشون یک نقشه بسیار اساسی دارن و اینها هستن که ذوق رو تحمیل میکنن بر جامعه. این موضوع به سادگی کنار نمیره. برای رسیدن به اون ایدئالی که ما از ایجیزم، جذابیت پرستی بگذاریم، به نظرم فاصله بسیار زیادی داریم.
بسیار خوب خانم عباس‌خوزاده، در پایان برنامه جنبندی شما رو هم میشنویم. بد نیست که به این نگاه بکنیم که خب حالا آقای نفیسی گفتن که فاصله زیادی است و خیلی طول خواهد کشید اگر هم بنا باشه که از چنین شرایطی جامعه ایرانی دور بشه، ولی همیشه راهکارهای فردی هم وجود داره. به نظرتون به خصوص زنان چه راهکارهای فردی میتونن داشته باشن برای اینکه از وجود خودشون در هر سنی لذت ببرن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن در مواجهه با فشار این هنجارهای اجتماعی؟
عهدی که من فکر میکنم که ما با خودمون میتونیم ببندیم اینه که اگه یهو داریم بلند میشیم احساس کنیم مثلا زانومون داره درد میکنه، نترسیم، بگیم آه آرتروس اومد دیگه، بشینیم برای خودمون دلسوزی کنیم که وای من نمیدونم انقدر بچه آوردم، انقدر نمیدونم از پله ها بالا پایین رفتم، چه میدونم بار سنگین بردم آوردم، آی من صبح تا شب توی آشپزخونه وایستادم کار کردم کسی به دادم نرسید. به جای اینکه بشینیم برای خودمون عزاداری کنیم و بگیم که دیگه ما از کار افتادیم، دیگه الان جوونا باید کار کنن و اصلا یک کاری بکنیم که تو لفظ بگیم جوونا باید ال کنن، ما باید بل کنیم، یا بچه های ما یه حسی به ما بدن که مامان تو دیگه پیر شدی دیگه، یا تو دیگه بشین کنار ما کار کنیم. اینو نباید بذاریم تو ما اتفاق بیفته. یعنی هر روز بریم جلوی آینه وایسیم و احساس کنیم که به خود درونمون نگاه کنیم و احساس کنیم که چند سالمونه. اون درون ماست که به ما میگه ما چند سالمونه. یکی دیگه از چیزایی که به ما اتفاقا خیلی حس پیری میده مسئله تکنولوژیه، این که نمیتونیم از اسمارت فونا، یعنی از این تلفن های هوشمند استفاده کنیم. تکنولوژی برای ما غریبه، نمیتونیم اونجوری که جوونا تون تون مثلا با کامپیوتر کار میکنن ما کار بکنیم. این هم یه حس دیگه است که این هم هیچ مشکلی نداره. انسان تا 90 سالگی تا نمیدونم حتی 100 سالگی حس یادگیری داره. اینی که بترسیم از فراموشی و فکر کنیم که ای من دارم فراموش میکنم پس حتما دیگه دارم پیر میشم، تمرین های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه در واقع مغز رو مرتب در حال تجزیه تحلیل نگه داره. موضوع سر اینه که ما باور کنیم که پیری معنیش فقط اینه که سن ما بالا رفته، ولی معنیش این نیستش که بدن از عوض شدن سلولا، از عوض شدن ماهیچه ها، از اینی که حتی بخواد ماهیچه سازی بکنه، از اینی که بخواد خودشو ترمیم بکنه دست بر میداره. و من توصیه که میکنم که خودم از در واقع چند ماه پیش اینو شروع کردم اجرا و دیگه قبلا تلاش میکردم رنگ بزنم، از گفتم دیگه از آستانه 60 سالگی من موهام رو رنگ نمیزنم و نقره نگه میدارم و تازه احساس کردم که چقدر طبیعیه این رنگ. و اینکه بیایم عادت کنیم به اینکه موهامون رو همونطوری ببینیم که هست، بدنمون رو چون و چروک هامون رو همونطوری ببینیم که هست. هر کدوم از این چون و چروک ها برای خودش یک قصه ای داره.
سپاسگزارم محبوب عباس‌خلیل‌زاده و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبه نهار
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنارم،
حالا مرا از کنارم.